واقع مناسبت این هفته هستش و شعری رو که میشنویم از جناب استاد کامران شرفشاهی هستش، اثر خودشون هست با صدای خودشون.
باز رسیده ام به تو، باز رسیده ام به تو، ای همه آرزوی من، ای همه مهر و روشنی، مقصد جستجوی من. باز رسیده ام به تو، باز مرا ز خود نران، گرچه قصور کرده ام، باز مرا خودی بدان. دست مرا بگیر باز، دست مرا که خسته ام، ای همه آبروی عشق، ای گل دل شکسته ام. نام تو خاطرات تو، زنده به کوچه باغ هاست، پشت سرت خیال من، روشن از این چراغ هاست. زمزمه می کنم تو را مثل سرود میهنم، سبز و سپید و سرخ شد هنجرم، دلم، تنم، شاهدی و تمام شهر یاد تو بر زبان نشان. عطر گل محمدی می وزد از دهان نشان. رفته ای و میان ما مانده ز تو پلاک تو، دشمن ما هنوز هم در صدد هلاک تو. روز شگفت هجرتت روز طلوع نور شد، از تو دریغ ای بهار، دست زمان دور شد. توسن جنگ عاقبت بعد تو باز رام شد، قصه غصه های ما قصه ناتمام شد. تشنه جرعه منم، دلزده از سراب ها، کوچه به کوچه می روم در پی آفتاب ها.
به به، بسیار زیبا، بسیار پرمفهوم، پرمعنا و چهارپاره‌ای بسیار شنیدنی. سپاسگزار هستم جناب استاد کامران شرفشاهی، پژوهشگر، نویسنده، ناشر و فعال عرصه ادب و فرهنگ. جناب استاد دکتر عبدالرحیم سعیدی راد در خدمت شما هستیم و دوست داریم بشنویم از شما.
خواهش می‌کنم. منم یک غزل قدیمی میخونم از خیلی سالهای دور.
بله.
دیگران شبها نمی آیند، لحظه های از خدا سرشار، مردهای کربلای پنج، دردهای کربلای چار. بعد از آن مردان پولادین، مانده بر دوشم سری سنگین، زیر پایم شد زمین خالی، آسمان شد بر سرم آوار. اندک اندک عاشقان رفتند، اندک اندک عشق تنها ماند، کم کم این دل هم ز پا افتاد، کم کم این آینه شد زنگار. شعله شعله آتشی جانسوز، می چکد بر سینه‌ام امروز، بسته دنیایم این دنیا، خسته تکرارم این تکرار. یک شلمچه خسته ام از خود، چند فکه غرق اندوهم، این همه آوار را ای درد، یک سحر از شانه ام بردار.
به 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 به، امیدوارم که این آوارها و این خستگی ها سرانجام از دوش همه در واقع فعالان عرصه فرهنگ و عرصه کوشاگران در واقع عرصه ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس برداشته بشه و به سرمنزل خوبی برسیم. شنوندگان عزیز، بسیار بسیار سپاسگزار هستم از شما. در خدمت دو استاد گرانقدر بودیم، جناب دکتر عبدالرحیم سعیدی راد و جناب استاد کامران شرفشاهی. سپاسگزار هستم از هر دو استاد و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. شنوندگان، با گم شده در مه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان فرهنگمند، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و قسمت گم شده در مه و گویش ها رو با همدیگه شروع خواهیم کرد. در خدمت سرکار خانم دکتر عفت امانی هستیم. درود بر شما خانم دکتر امانی.
درود بر شما، وقت شما خوش.
سپاسگزار هستم. خانم دکتر امانی، همونطور که میدونیم برنامه امروز و امشب ما درباره ادبیات دفاع مقدس هستش، به مناسبت همین هفته و هفته دفاع مقدس. با توجه به این موضوع ما رو به کدام شهر خواهید برد و کدام گویش، کدام لحجه ما رو با دفاع مقدس بیشتر درگیر میکنه؟
بدون شک با توجه به این پرسش شما و همزمانی این برنامه با هفته دفاع مقدس که برای خود من موضوع بسیار بسیار پر اهمیتی است، ما بدون شک نمیتونیم از یکی دو تا شهر نام ببریم. شهرهای بسیاری برگردن مردم ایران حق دارند، از قصر شیرین و سرباز زهاب و گیلانقرب و سومار در کرمانشاه تا ایلام تا شهرهای جنوبی خرمشهر و دسپول و آبادان و اهواز و همه شهر، حالا اگر من نام نمیارم مشخص است برای همه شهرهایی که در این دایره همسایگی با کشور هموار متخاصم عراق قرار گرفتن. ما تخصصا به دسپول خواهیم رفت با توجه به اینکه این شهر نقش بسیار بسیار کلیدی و مهمی در دفاع مقدس داشته و از گویش مردم دسپول خواهیم گفت، اما کلیاتی رو هم درباره نقش و کارکرد گویش‌های ایرانی در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به شما خواهم گفت.
بسیار حالا بسیار مشتاق شنیدن.
شما بفرمایید من آغاز شروع میکنم.
ما گوی میدان رو به دست خود شما میسپاریم که خیلی مقدمه خوبی رو شروع کردین و حتماً در پی این مقدمه یک بدنه اصلی خیلی خوبی هم قرار داره. شنونده هستیم.
خواهش میکنم. من یک کلیاتی رو پس ابتدا بگم درباره نقش و کارکرد گویش‌های ایرانی در جنگ تحمیلی و همینطور اثرگذاری جنگ تحمیلی بر زبان‌های محلی و اقوام ایرانی و گویش‌های ایرانی با تخصص ما، یعنی با دیدگاه زبانی.
خب من همینجا یک سوال آغاز کنم. واقعا توی این زمینه، چون خیلی چیز مهمیه که شما میفرمایید، من کتابی ندیدم یا پژوهشی با اینا
ندیدم. بله، پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته. من یک مقوله رو آغاز کردم از تأثیر جنگ بر جنگ تحمیلی بر گویش‌ها و زبان‌های محلی بخوام اگر براتون بگم، همین اندازه کافی که مهاجرت، یعنی این جنگ در همون دوران مهاجرت‌های تحمیلی رو سبب شد که این اقوام با زبان‌های گوناگون خودشون به مناطق گوناگون ایران کوچ کردند و چه بسا برای همیشه ماندگار شدند. برخی از اونها برای یک دهه، برخی برای دو دهه و برخی که هرگز شهرهاشون آباد نشد برای همیشه در شهرهای مختلف و شهرهای معمولا نزدیک به خودشون ماندگار شدند. مثلا از جنوب ایران به اصفهان خیلی کوچ کردند، به شیراز خیلی کوچ کردند و اینها منطقا وقتی که کوچ می‌کردند با زبان محلی خودشون می‌رفتند. بنابراین ما تأثیرات این زبان رو معمولا باید پس از 4-5 دهه بررسی کنیم. درست. و اکنون زمان بررسی این مهاجرت زبانی رسیده که ما مثلا ببینیم بر گویش‌های استان فارس، ببینید شهرهایی که مهاجرهای دوران جنگ رو داشتند، گویش‌های جنوبی چه تأثیری گذاشته است، حالا گرچه از یک خانواده باشند، یا بر شهرهای مرکزی، شهرهای غربی تر، مهاجرانی که از سرپل زهاب و سوماری که اکنون خالی از سکن است، گیلانقرب و قصر شیرین مهاجر بودند، به چه مناطقی رفتند و زبان اینها و زبان قوم اینها، طایفه اینها چه تأثیری گذاشته و چه تأثیری پذیرفته. اینها پژوهش‌هایی است که تقریبا باید 4-5 دهه از یک پژوهش زبانی حداقل بگذره و آغاز این پژوهش‌ها باشه. اکنون زمان شروع این پژوهش‌های میدانی است برای رسیدن به مباحث تئوری و نظری و این فرضیه. این یک موضوع تاثیر جنگ بر این زبان. خب به همون اندازه این تاثیر منفی هست. پیش از شروع هر بررسی این گمان زنی وجود داره که این تاثیر منفی هست، چرا که مثلا ممکنه یک قوم 100,000 نفر رو تبدیل کرده باشه به دسته های بسیار کوچکتر و مختلف که به شکل تعداد کم با تعداد کمی در شهرهای مختلف پراکنده شدن. بنابراین منطقا اونها ناگزیر هستند که زبان خودشون رو دست کم در جمع، در گروه، در اجتماع فراموش بکنن تا در خانواده محفوظ نگاه دارن. اینطور نیست که اثرات یک جنگ فقط پس از آتش بس باشه. اثرات یک جنگ تازه پس از آتش بس شروع میشه. این اثرات افزون بر اثرات اقتصادی و فرهنگی، اثرات زبانی نیز هست که این باید بررسی بشه. موضوع مهم دیگه تأثیر گویش ها در دوران دفاع مقدسه. ببینید یک نکته جالبی رو براتون بگم. من سالها پیش، یعنی از 5 سال پیش که شروع کردم به گویش‌های پژوهش بر روی گویش‌های مرکزی ایران، وقتی که به محلات کاشان رفتم افراد مرا راهنمون می‌شدند به شهری به نام ابوزیدآباد یا بوزآباد که کتاب اون در دست چاپ است و من تألیف کردم. وقتی که به اونجا رفتم حیرون مونده بودم، خدایا این چه زبانی است، من چگونه کار بکنم؟ یعنی بزرگترین چالش زندگی من بود انجام دادن این پژوهش و نوشتن دستور زبان برای این گویش. وقتی که به نزد مردم می رفتم یا شهرهای کناری ابوزیدآباد، می گفتن که بیسیمچی های جنگ همه ابوزیدآبادی بودن. خیلی برای من این موضوع جالب بود. و زمانی که به تهران برگشتم از دوستان پدرم که از در دوران جنگ بودن و از چندین سرهنگی که در فرنگستان زبان ادب فارسی برای تصویب واژه های زبان فارسی نظامی با ما همکاری می کنن، از اونها پرسیدم و اونها این گفته را تصدیق کردن که عملیات ما خیلی لو میرفت. خب صدام زبانشناس داشت، صدام پول داشت، بنابراین امکانات خیلی زیادی رو میتونست فراهم بکنه. ببینید تأثیر زبانهای محلی رو به هر زبانی که بیستیمچی ها مثلا به زبان کردی، به زبان ترکی، به زبان عربی، به همه زبانهای محلی که بیستیمچی ها ارتباط برقرار میکردن، صدام رمزگشایی میکرد. تنها زبانی رو که نتونست رمزگشایی بکنه زبان شهر ابوزیدآباد در 30 کیلومتری شهر کاشان است. و من رشته رو تا این سر رشته رو تا اینجا گرفتم که یک روز سرهنگی که مستقیم گفت در گردان من چندین کاشانی وجود داشتن و عملیات ما هی لو می رفت. از کردم صدام زبانشناس داشت. به من گفتم، پیشنهاد دادن، گفتم بیا از این ابوزیدآباد ما چند تا سرباز بگی تعلیم بده، فقط اینا بیستیم چی باشن. می گفت من هم چنین کردم، ما چنین کردیم. ایشون با تواضع گفتم ما تعداد زیادی این کار رو کردیم، سربازانی رو فقط به من تربیت کردیم برای بیستیم چی بودن از این شهر ابوزیدآباد و آمار لو رفتن عملیات ما در دوران جنگ به شدت کاهش پیدا کرد و این خیلی تاثیر عمیق و جالبی است. و خب حتما روایات برخی افراد رو هم من اکنون نام ها در خاطرم نیست، خیلی با عجله و بدو بدو آمدم که برسم به این مصاحبه.
درست.
به این گفتگو میگفتن که برای سخن درباره مسائل برجام و اینها که رفته بودن، اگر شما خاطرتون هست همکاری کنید، به زبان محلی خودشون سرخی و سمنانی و اینها صحبت میکردن که اگه به فارسی یا انگلیسی یا از زبان دیگه میرفت بیمه میرفت که مثلا دیگران و بیگانه متوجه گفتگوهای اونها بشن. این از تأثیر به ویژه زبانهای محلی خیلی نادر که به ندرت هم روشون کار شده به خاطر پیچیدگی ها و محافظه کاری اون زبانها بر روی مسائل بنیادین یک کشور.
و همینجا چقدر من فکر میکنم اصلا همین این بحث ما تا اگر همینجا هم تموم بشه و اگر واقعا 5 نفر آدم دلسوز و مسئول البته که توان اجرایی داشته باشن این بحث رو شنیده باشن، به اهمیت زبان و زبانشناسی و ادبیات پی میبرن و چه بهایی باید در واقع بدن و چه بهایی باید پرداخت بشه به پژوهشگرانی چون شما در این عرصه که اشاره واقعا فوق‌العاده‌ای بود و بسیار بسیار خود من لذت بردم از این موضوع و حتما خودم شخصا پیگیر این موضوع و ماجرا خواهم بود که چقدر مهمه گویش ها حتی در یک جنگ که شاید این بخش مخفول مانده هر جنگی هستش. ما در هر جنگ فقط به همین موضوعی که خب بله یه بیسیمچی هم هستش فقط قراره یه چیزی رو بگه و اینکه این زبان چقدر تاثیرگذار بوده روی این موضوع هیچ وقت شاید کسی به طور جدی فکر نکرده.
البته یک چیز دیگر هم عرض کنم بهتون، در جایی در مقاله خواندم که در جنگ هایی که آمریکا دعوت به استقلال خودش داشت در سالیان بسیار دور، اونها هم با این مشکل روبرو بودند و اونها از زبان سرخپوستان بومی استفاده می‌کردند و اون هم زبان توایف سرخپوستی که مثلا مانند این زبان ابوزیدآبادی ما بسیار به ندرت شنیده شده و ممکنه مثلا یک تایپ سرخپوست کناری، یک قبیله بهتره بگم برای اونها سرخپوست کناری، از زبان اینها آگاهی نداشته باشه. درست. این یک دستاورد جهانی است و خب شوربختانه ما خیلی ازش بهره نبردیم، ولی هوشمندانه ترین بهره ای که از این زبان های محلی گرفته شده از گویش های ایرانی همین روایتی است که ما از دوران جنگ تحمیلی داریم. البته من یک چیز بامزه دیگه بهتون بگم، از بس که مردم ایران دوست دارند که نقش اثرگذار و نیکی در جنگ تحمیلی داشته باشند، من وقتی که به شهرهای مختلف میرم مردم اولین چیزی که میخوان در توصیف مثبت گویش خودشون میگن اینه که بیسیمچی های جنگ همگی مال این شهر بودن که عملیات رو نمیرن. ولی طبق پژوهشی که من انجام دادم و خیلی مفصل، چون به هر روی من باید اینها رو سند بکنم، این رو درباره ابوزیدآباد به ثبت رسوندم و این برای من اثبات شد به عنوان یه پژوهش که طبق اون چه انجام دادم که نقش بسیار بسیار خوبی مردم شریف این شهر در این دوران داشتن برای خدمت رسانی، برای به هر روی جلوگیری از این تجاوز. بپردازیم به دسپولمون. دسپول با این همین با یک جمله اندوهبار شروع بکنم که همسر من این جمله رو خوند گفت دلم گرفت با این جمله شروع نکن. گفتم خب بر روی حسال ما برنامه رو با این جمله شروع نکنیم. من درباره دسپول بهتون این رو بگم، همیشه با این جمله دوست دارم میگم، دسپول از هجوم مغول در امان ماند اما از هجوم صدام نه. دسپول در دوران جنگ عراق با ایران از سوی عرب هاش شهر موشک‌ها لقب گرفت، چون عراق بیش از 160 بار طبق اون عدد رسمی که من در اسناد رسمی پیدا کردم بیش از 160 بار این شهر رو موشک باران کرد. ببینید این فاجعه است چه بر سر فرهنگ و زبان و جان یک مردم میاره. حالا و اقتصاد یک مردم، ما ایرانی ها عادت داریم اول جان و عزت و ناموس رو معیار قرار میدیم بعدن مال رو. خب زبان و فرهنگ هم بخشی از عزت و ناموس و خب اون دفاع جانانهی که مردم دسپول کردن و دوباره شهر رو ساختن و میدونید که در سالنامه ایرانی 4 خرداد هم به نام دسپول نام گرفته و در کنار 3 خرداد روز خرمشهر هست، روز مقاومت و پایداری است. این دسپول از دیرباز یک موقعیت خیلی خاصی داشته، از جنگ‌های تاریخی دیرباز محل در واقع تلاقی هجوم بوده، منطقه خب همیشه سر پا شده، همیشه خودش رو ساخته، ولی این جنگ نهایی ما یعنی جنگ ایران و عراق به شدت به دسپول آسیب زد، هرچند که باز این شهر خودش رو ساخت، خودش رو بازیابی کرد، اما موضوع مورد سخن ما یعنی موضوع گویش ها در این شهر باز همچنان دگرگونی های خاصی پیدا کرد. ببینید ما اکنون میتونیم بررسی بکنیم که گویش های دسپولی کهن احتمالا متأثر از گویش های سربازان و اسیران یونانی بودن. چرا؟ چون در دوران داریوش اول هخامنشی که در شمال خوزستان این اسرای یونانی رو در شمال خوزستان مستقر.
بله میفرمودین.
خواهش میکنم، عرض میکردم که زبان دسپولی از دیرباز یعنی از دوران جنگ های تاریخی کهن تحت تاثیر قرار گرفته. من از زبان میگویم چون موضوع ما زبان است. مثلا دسپولی کهن رو میدونیم اسباب زیادی، دلایل زیادی سبب دگرگونی دسپولی کهن شده. مثلا زبان دسپولی کهن که گویا ایلامی بوده متأثر از زبان اسرای یونانی شده. چرا؟ چون داریوش اول هخامنشی در شمال خوزستان این اسرا رو مستقر کرده همراه سربازان پارسی خود. خب سربازان پارسی در کنار سربازان یونانی، پس زبان اینها میخواد اثر بگذاره بر روی مردم دسپول و همینطور برعکس دسپول بر روی اونها. پس تا اینجا پارسی و یونانی. یه موضوع مهم دیگه در دسپولی کهن، یک وجود دانشگاه جندی شاپور بوده. شما از این دانشگاه شگفت‌انگیز کهن در ایران باستان خبر دارید؟ دانشگاه جندی شاپور در دسپول محل تحصیل و کار دانشمندان بزرگ رومی و هندی و سوریانی و ایرانی بوده. خب منطقاً از زبان اینها اثر میگیره و بر زبان اینها اثر میگذاره. پس تا اینجا متأثر از یونانی، سوریانی، عربی، لوری لرستانی که در برنامه پیش گفتم، لوری بختیاری و فارسی باستان بوده، زبان دستگولی کهن از زیر باست تا کنون. مهمتر از همه در جنگ جهانی اول و دوم نیز حضور متفقین در مناطق جنوبی به ویژه دستگول واژه‌های از انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و همینطور هندی همچنان وارد دستگولی کرده. این آمیزش ها ساختار و واژگان کهن گویش دستگولی رو متاثر کرده و امروزه زبان دستگولی گونه متفاوت تری احتمالا با دستگولی کهن، گرچه ما از دستگولی کهن مانند بسیاری دیگر از زبانهای محلی ایران سند در دست نداریم، اما همسایگی این زبانها با یکدیگر این گمان زمینی رو، یعنی در واقع اقامت این زبانها در این شهر این گمان زمینی رو قوی میکنه.
خانم دکتر، ما مجبور هستیم این بخش رو اینجا به پایان برسونیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم. من هم براتون آرزوی موفقیت دارم. یک نکته پایانی رو درباره کلیات ادبیات دفاع مقدس برای شما بگم که ببینید ادبیات دفاع مقدس رو من با دید گویش‌های ایرانی بهش نگاه میکنم. بله. اخیراً در این انجمن‌های شعر که در شهرهای مختلف شرکت میکنم که به زبان محلی شعر میگن، خیلی این رو من میبینم که شعر گفتن به زبان‌های محلی و منطقاً مگر میشود از ایران گفت از جنگ تحمیلی نگفت. شعر گفتن شاعران گویشی به زبان‌های محلی از جمله با موضوع جنگ تحمیلی و ادبیات دفاع مقدس هم گسترش بسیار
سپاسگزار هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، با بخش تا سر زلف سخن همراه ما باشید و این بخش رو با ما بشنوید. اینجا رادیو گفتگو هستش، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد محترم ارزشمند و ارزشی خودمون جناب دکتر مهدی محمدی. درود بر شما جناب دکتر محمدی.
سلام علیکم. به نام خدای زبان آفرین خوی نورانی خدمت شما و شنوندگان محترم و دستندرکاران برنامه عرض سلام و وقت بخیر در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. جناب دکتر محمدی، خب همونطور که میدونیم بهانه برنامه امشب ما هفته دفاع مقدس هستش و ادبیات دفاع مقدس رو ما در عرصه‌های گوناگون با کارشناسان دیگر بررسی کردیم و اکنون با تا سر زلف سخن در خدمت شما هستیم و شنونده شما.
سلامت باشید. برای بنده مجدداً باعث افتخاره که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
سپاس
من قسمت‌های آخر فرمایشات خانم دکتر امانی رو شنیدم و استفاده کردم، اما متاسفانه قسمت قبلی برنامه رو نشنیدم و نمیدونم در چه موردی صحبت شد، اما با زحمتتون هستم که انشاءالله موردی که عرض می‌کنم برای شنوندگان محترم ملال‌آور و تکراری نباشه.
قطعا اینطور نخواهد بود و همچون همیشه ما مشتاقانه گوش خواهیم داد به در واقع دستاوردهایی که برای ما برمغان آوردید.
سلامت باشید.
خواهش
می‌کنم. یه نکته هم عرض بکنم، این هفته برای دومین بار هست من عادت کرده بودم قبل از اینکه من ایجاد فردر بکنم برای حضرت عالی شنوندگان محترم این موسیقی خوب می‌شنیدیم.
بله.
من حداقل نشنیدم، حالا نمی‌دونم اگر این موسیقی بعد منو تحریک می‌کرد و تحریک می‌کرد که حرفای قشنگ‌تری دارم در ادبیات بزنم. فکر میکنم جاش خالی آقای محمود بزرگ خلاصه این قسمت رو حتما فکر میکنم باید داشته باشن. این موسیقی خلاصه خیلی جذاب.
نه حتما همینطور بوده.
موسیقی بالاخره یه فرم و تلفیقی با هم هستن که باعث جذابیت رو بیشتر میشن.
بله بله، در خدمت شما هستیم و این بخش رو داشتیم و خواهیم داشت انشاءالله.
انشاءالله سلامت باشیم. جواب دکتر نورانی، حتما در جریان هستیم که از عواملی که در هر فعالیت اجتماعی و فعالیت ادبی یا سبک‌های ادبی ایجاد تغییر میکنه، سبک‌های نو رو ممکنی که ایجاد بکنه، حتما تحولات اجتماعی. یعنی تحولات اجتماعی باعث تغییر سبک، باعث تغییر نگرش و باعث تغییر رویکردهای هنری در هر اجتماعی میشن. بگیم ما در ادبیات معاصرمون که خیلی تاریخ دقیقی نمیشه شروع ادبیات معاصر رو گفت چه تاریخی هست تا به امروز ما میگیم ادبیات معاصر، چون یک محدوده زمانی مشخصی نیست، بیشتر یک محدوده فرهنگی مشخصی هست ادبیات معاصر. چند تا عامل داشتیم که در تغییر سبک و ساختار و فرهنگ و هنر ما مؤثر بود. یکی انقلاب مشروطه بوده قطعا، یکی انقلاب اسلامی بوده و دیگری عرض بکنم که دفاع مقدس. این چند تا عامل تأثیرات خیلی مؤثری در ساخت، ایجاد، تغییر و عوامل متعدد در شعر، ادبیات و فرهنگ ما داشتن. چون به مناسبت هفته دفاع مقدس ویژه برنامه تهیه شده در خدمت شنوندگان هستیم، این نکته جالب خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که ما چند تا واژه داریم که این واژه ها شباهت نزدیکی به هم دارن. واژه مثلا ادبیات مقاومت، واژه ادبیات جنگ، واژه ادبیات جنگ تحمیلی و واژه ادبیات دفاع مقدس
و ادبیات پایداری
عرض بکنم که هر کدوم از اینها تعریف خاص خودشونو دارن و با یه مرزبندی خیلی عرض بکنم که ظریفی ممکنه اینها رو به شرط هم دیگه جدا کرد. اما اون چیزی که ما امروز می‌خوام در موردش صحبت بکنیم ادبیات دفاع مقدس هست دیگه. ببینید، ممکنه خیلی از کشورهای دنیا طعم جنگ رو چشیده باشن. این جنگ قطعاً پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و هنری داره که یکی از این پیامدها پیامدهای ادبی است دیگه. این نکته هم بگم، ما وقتی تو ایران در مورد ادبیات صحبت میکنیم عموما شعر به ذهنمون میاد. یعنی ما در فارسی، در ادبیات فارسی بیشترین برداشتی که از واژه ادبیات میکنیم واژه شعر هست. ما ایرانی ها خلاصه به شعر ارادت خاصی داریم، علاقه خاصی داریم، هرچند گونه های دیگر ادبیات هم مهمه، اما شعر خلاصه جایگاه ویژه‌ای در زندگی همه ما ایرانی ها داره دیگه. حالا چه به صورت مستقیم، چه به صورت غیر مستقیم، چه به این صورت که ما دیوان شاعرانه بخونیم، چه به این صورت که حرف بزنیم. ایرانی ها تو حرف زدنشون هم شاعرانه حرف میزنن دیگه، شاعرانه هم فکر میکنن. اما حالا وقتی میگیم ادبیات دفاع مقدس، منظور خاصی داریم. حتی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری هم با هم فرق میکنه، با ادبیات مقاومت هم فرق میکنه، قطعاً با ادبیات جنگ هم فرق میکنه. ما تو ادبیات جنگ دو طرف داریم، یه جبهه مهاجم داریم و یه جبهه مدافع، شاید یه دو بی‌طرف. تو هر زمینه ای اگر قرار باشه یه اثر ادبی خلق باشه، اینها میشه جزء ادبیات جنگ. تو ادبیات پایداری هم همینجوره، انسان در مقابل از بعد فرودش رو زمین خاکی با خیلی از مسائل درگیر بوده، مثلا با بیماری، با گرسنگی، با سرما. تمام آثاری که برای مقابله با اینها خلق کرده، اینا میشه جزء ادبیات پایداری. اما ادبیات دفاع مقدس و واژه دفاع مقدس با همین ها فرق میکنه. این فقط مختص به اون 8 سال جنگ تحمیلی که تحمیل شد به انقلاب ما و مردم ما، و ادبیاتی که از این ناحیه، یعنی کسانی که جنگ بهشون تحمیل شد، شکل گرفت، اون ادبیات دفاع مقدس نامیده شد. این از این جهت دفاع مقدسه، چون تو جنگ های دیگه وقتی اتفاقاتی میفته، مثلا چون تو جنگ فرانسه، تو جنگ ویتنام، اینا هدفشون پاسداشت از مرزهای کشورشون و سرزمینشون بوده، یعنی بیشتر حس ناسیونالیستی اونجا بوده. اما تو دفاع مقدس ما نه تنها ما به دنبال این بودیم که از مرزهامون حفاظت بکنیم، بلکه از مرزهای فرهنگی و مرزهای عقیدتی و ارزشی خودمون خواستیم دفاع بکنیم. به این جهت شد ادبیات دفاع مقدس. همونجور که عرض کردم، خب بیشتر ادبیات وقتی ما میگیم منظورمون شعر هست. آثاری که تو این زمینه خلق شده بیشتر منظورمون شعر هست، هرچند آثار خیلی جذابی هم خلق شده. تنوع آثاری که در مورد دفاع مقدس هست زیاده. ببینید، ما از داستانهایی که در مورد دفاع مقدس نوشته شده، تا خاطره هایی که نوشته شده و بیان شده، تا نوشته هایی که بر سر سنگ مزار شهدا نوشته شده، جملاتی که بر پیشانی بندها نوشته شده، جملاتی که بر لباسها نوشته شده، شعرهایی که در تحریک و تهییج برای حضور در جبهه ها و مقاومت گفته شده، شعرهایی که در پاسداشت شهدا و جانبازان و ایثارگران گفته شده، همه اینها شامل میشه بر ادبیات دفاع مقدس. اما اون چیزی که حالا بیشتر ما به ذهنمون میاد شاعرانی هستن که در حوزه دفاع مقدس شعر گفتن و این